بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهداة المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب عرض کردم که در خصوص صحبت‌های دهه محرم که هفته قبلم یه جنبندی و نتیجه گیری کردیم، سوالاتی به دستم رسیده بود که بعضی هاش خب قبلاً بحثای مفصلی روش شده. عزیزان اگه علاقمند باشن خب به سی دی ها یا به سایت مراجعه کنن، اونا جواب داده شده دیگه، تکرار نکنیم. ولی بعضی از این سوالات خب نیازمند توضیح هست و یه نکته هایی هم داره که برای زندگی امروز ما هم مفیده. در رابطه با خود بحثی که داشتیم یک نکته های جدیدی رو برای ما روشنگری میکنه. من سه تاشو انتخاب کردم، ببینم امشب چند تاشو میرسیم که توضیح بدیم و همچنین سوالات دیگه‌ای که در ادامه بحث ها انشالله بهش خواهیم پرداخت. اولین مطلب که در یکی از شبهای دهه محرم یک عزیزی سوال کردن، بندم خیلی گذرا یک اشاره‌ای کردم و رد شدم، ولی قول دادم که به این بحث خواهم پرداخت و اون این بود که اگر فرمایش امام حسین علیه السلام برای ما این پیام رو داشت که دنیا داره امتحانه و ما قراره که در گذرگاه‌های مختلف زندگی امتحان بدیم و نحوه نتیجه‌ای که در این امتحان برای ما معین میشه جایگاه و مقام ما رو در سیر سعودیمون چه در این عالم چه واقعیتش عالم آخرت معین میکنه، اما در قرآن کریم آیاتی به چشم میخوره مثل آیه 286 سوره مبارکه بقره که به نظر میرسه گاهی این امتحانات، سوال اینه، حالا دقت بفرمایید، من توضیح خواهم داد که این سوالی که به این شکل شده نه یه نکته ای رو سوال کننده توجه نکرده، ولی من اول اصل سوال رو عرض میکنم. گاهی طبق آیه 286 سوره بقره امتحاناتی که برای ما معین میشه خداوند ما رو در یک شرایط حادی قرار میده که این تکلیف قابل تحمل نیست. آیا درسته که ما در یک همتا امتحانات حادی قرار بگیریم که از توان ما خارجه و اگر قرار شد امتحان از توان ما خارج باشه، توقع مثلا نتیجه گیری درست اون امتحانات رو داریم؟ به این آیه استناد کردن، آیه 286 سوره مبارکه بقره که معمولا بعد از نماز عشاء مستحب خونده بشه، علل قاعده حفظید و میخوانید. اول این آیه هست: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند هیچ نفسی را بیش از وسعش تکلیف نمی کند. حالا با هم بحث میکنیم یعنی چی. لها ما کسبت و علیها مکتسبت. کسبه اکتسبه فرقش چیه؟ در تفسیر و در بیان ادبی بزرگان به این نکته اشاره کرده اند. لها یعنی برای اون نفس. لها اون چه کسب می کند، کسب کردن معمولا به دست آوردن خیرات و نتیجه اعمال خوبه. هر کار خوبی که هر نفسی انجام داد، لها بر لهشه، به نفعشه. و علیها بر علیهش، این بر علیه غلطه چون خود علیه یعنی ضد او، ما تو فارسی دیگه عادت کردیم. اون چه که علیه اوست یعنی بر ضرر اوست، مکتسبت اکتساب میگن معمولا نتیجه کارهای بده. اونجایی که یک به دست آوردن بد داریم، اینو تو باب اکتسبه بردن، اکتسبت. اونجایی که به دست آوردن نتیجه خوب داریم، ولی در این حال هر نفسی اون چرا که از خیرات انجام میدهد، نتیجهش لهشه، به نفعشه. اون چه که از بدیها انجام میدهد، نتیجهش علیهشه، به ضررشه. بعد دعا رو مطرح میکنه: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا ما را مؤاخذه مکن نسبت به اموری که یادمون رفت، فراموش کردیم یا خطا کردیم، از روی خطا مرتکب شدیم. خدایا اینا رو مؤاخذه نکن. ربنا ولا تحمل علینا اسرا. خدایا این زنجیرهای دست و پاگیر رو بر ما مقرر مفرما، کما حملته علی الذین من قبلنا، همون گونه که برای امت‌های قبل این رو مقرر فرمودی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. خدایا بر ما تحمیل مفرما اون چرا که در طاقت ما نیست. واعف عنا، بگذر از ما، ببخشمون. واغفر لنا، مورد مغفرتت قرار بده. وارحمنا، به ما رحم کن. انت مولانا، تو مولای ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر قوم کافر پیروز بگردان. خب اینجا بیشترین کلمه ای که روش توی این سوال تاکید شده و بعضی ممکنه براشون ایجاد سوال بشه این عبارت: ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. خدایا اون چرا که طاقتش را نداریم، از عهده ما بر نمیاد، خب بر ما تحمیل نکن، خب نمیتونیم. حالا من مثال عرض کنم، این اشکال رو اول خوب جا بندازم. شما از یه شاگرد کلاس مثلا پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، مطالب سال ششم دبیرستان رو امتحان بگیرید، این انصافه؟ خب نمیتونه، اصلا در این سطح نیست. شما مطالب دوره دکترا رو از دانشجوی دوره لیسانس بخواید امتحان بگیرید، خب این که انصاف نیست. به همین دلیل در علم کلام مخصوصا برای شیعه این بحث مطرح شده که تکلیف رو کلمه دقت داشته باشید، تکلیف مالایوتاق قبیح است. تکلیف مالایوتاق قبیح است، عقلیه. یعنی تکلیفی برای کسی معین بکنید ما لایطاق، در طاقتش نباشه، خب این خلافه دیگه. هر عقلی میگه این امر قبیحه. از همین جا این بحث رو مطرح میکنن: آیا خداوند که حکیم است، خداوند که عادل است، تکلیف ما لایطاق میکنه؟ قطعا نه. اگر خدا تکلیف ما لایطاق نمیکنه، پس طبق این آیه که میگه خدایا بر ما تحمیل مفرما اون چرا که در طاقت ما نیست، این با این چجوری جمع میشه؟ پس این اصل سؤاله، جواب. حالا خوب دقت بفرمایید. اولا در آیات بسیاری در قرآن کریم، من جمله همین آیه اولش در آیه 233 سوره بقره داریم، در آیه 42 اعراف داریم، در آیه همین 286 بقره بازم داریم و جاهای دیگه که خداوند میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب وسع با طاقت فرقش چیه؟ وسع توانمندی با فراغتی که کاملا قابل تحمله. به عنوان مثال اول اذان صبح تا طلوع آفتاب، مثلا الان حدود یک ساعت و نیم تقریبا، خب اونی که خدا تکلیف کرده چیه؟ دو رکعته. این فرصت رو به شما داده، گفته از اول اذان تا طلوع آفتاب. حالا دیگه لبتلایی نشه نماز، که گفت درست موقعی که در آفتاب میزنه بگه میخوام نمازم تلایی بشه، لبتلایی بشه. دیگه شما تا این فاصله، حالا نمیگم حتما اول وقت بخونی، خیلی عالیه و این رو داشته باشید که نماز اول وقت چه آثاری داره و چه برکاتی داره، و این که انسان نمازشو اگر هیچ عذری نداره و شرایط مشکل نیست عمدن از اول وقت عقب بندازه چه آثار سویی داره، بحث مفصلی است که اگر خدا خواست و توفیقی بود تو بحثای دوشنبه ها خدا توفیق داد با هم بحث خواهیم کرد انشاءالله. لذا نماز اول وقت فضیلتش جای خودش محفوظ. اما حالا شما اول اذان صبح نتونستید بلند شید، 10 دقیقه بعد، یه ربع بعد، نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، ولی این دیگه نه اینکه آفتاب بزنه، تکلیفتون انجام دادید. خب این یک ساعت و نیم، دو ساعت نماز طاقت فرساز، دو رکعت نماز، اینه میگن وسع. یعنی چی؟ یعنی خیلی با فراغت بال و راحتی میشه انجام داد. حتی طاقت نمیگن، وسع میگن. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر به شما گفته، حالا بعضیا میگن نه آقا این خیلی مالای اتاقه، میگه اگر شما به اندازه‌ای که مصرف سالیانتان و آبرومندانه بدون اسراف انجام دادید، هر چی اضافه داشتید یه پنجمش رو خمس بدید. این یه پنجم گرچه از نظر بعضیا خیلی مالای اتاقه، ولی آقا این وسعه، یعنی 4/5 هم روشی جانت مال خودت، ولی 1/5 آقا جان مال شما نیست، خمسشه. فعلموا انما غنمتم غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسولی و الی آخر. خب اینو میگه وسعه، پس این حتی از طاقت هم خیلی راحت تره. یا مثلا ماه مبارک رمضان، میگه آقا جون از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نخور. اگر توان نداشتید، مسنی، خدایی نکرده بیماری، خیلی ضعیف البنیه ای، پس برای شما میشه تکلیف مالای اتاق، باید بخوری. نه اگر اینا نیست، الحمدلله افراد در شرایط عادی، من پیرمردای 80 ساله ای سراغ دارم که روزه میگیرن، الحمدلله هیچ مشکلی هم ندارن. توی ماه رمضان امسال، توی ماه رمضان امسال 18 ساعت تابستون، من 70-80 ساله هایی دیدم که تونستن روزه بگیرن. پس این وسعه. این بله، اگه کسی توان نداشت بحث دیگری میشه. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع فرمود. اما یه بحثی داریم، فرق بین وسع، ببخشید، فرق بین تکلیف و تحمیل. در این آیه کلمه تحمیل رو مالا طاقت لنا گفته، نه تکلیف رو. چرا دقت رو این کلمات نکنیم؟ قرآن عجیبه و نکته هاش حساب داره. برای اینکه روشن بشه اجازه بدید من اول از روی لغت، در دهه محرمم به مناسبتی من از این کتاب گاهی اشاره کردم، الفروق فی اللغه، یک کتاب لغوی خیلی بسیار جالبی است، فرقهایی که بین کلماتی که علی الظاهر به هم نزدیکن ولی وقتی دقیق میشیم تو زبان عربی معناش یکی نیست، اینا معنا با هم دیگه فرق داره. در کتاب الفروق فی اللغه صفحه 276 راجب تکلیف و صفحه 298 راجب تحمیل، ببینید چی میگه. تکلیف اگر چه مشقه حقیقت دارد، ولی از نظر روانی هیچ گونه احساس سنگینی ندارد. حتی ممکن است انجام دادن آن برای انسان شیرین هم باشد. مثلا دو رکعت نماز صبح، حالا شما صبح موقع اذان میخوای بلند شی، نمیگم هیچ زحمت نداره، هیچ کار مفیدی در این عالم بی زحمت نمیتونه باشه، ولی زحمتی که طاقت فرسا باشه که نیست، خب یک کمی مشقت داره، اما این یه ذره مشقت نه به اون صورتی است که شما براتون خیلی رنجاور باشه، بلکه یک احساس شیرین روانی هم. انسان وقتی پا میشه، وضوشو میگیره، رو به قبله میشینه، داره با خدای خودش حرف میزنه، یه احساس آرامشی میکنه که الحمدلله تونستم بر این هوای نفسم غلبه کنم، خواب منو فریب نداد، بلند شدم، الانم دارم با خدای خودم صحبت میکنم، حالا اگه بعد از نماز میخواد بره بخوابه با آرامش میخوابه که من وظیفه‌مو انجام دادم. یا مثلا یکی از تکالیف ما استغفاره که خود این نویسنده الفروق فی اللغه اینو اشاره کرده. استغفار تکلیفه، بگیم خدایا ببخش، خدایا عفو کن. حالا یه وقتی انسان حال داره، یه گوشه خلوتی میشینه با خدای خودش رو میکنه، خلوت میکنه، این از این که انسان لم بده، خب اون لم دادن راحت تره تا این که پاشه وضو بگیره، رو به قبله بشینه، حالا نصف شبی باشه، الهی العفو بگه، توبه کنه، اشکی بریزه، یک مثلا حالت ندامتی داشته باشه، خب اون راحت تره. این یک کمکی دشواری داره، ولی این دشواری یک آرامش روحی میاره یا نه؟ یه لذت بخشی هم داره یا نداره؟ پس تکلیف گرچه یه مقدار زحمت داره، ولی اینجوری نیست که قابل انجام نباشد و از نظر روحی انسان رو چنان دچار یک مشکل روحی قرار بده که رنج ببره، ولی تحمیل عکسشه. حالا تحمیل رو دقت کنید، جایی به کار می رود که افزون بر مشقت، بله مشقت داره، سخت، اما علاوه بر اون مشقتی که برای ما داره، از نظر روانی کار بر انسان سنگینه، یه مقداری همچین دشواری و سنگینی حس میکنه، اون نشاطی که در تکلیفه در تحمیل نیست. حالا مثال میزنم، شما یه وقت شاگرد تو یک مدرسه مشغول درس خوندنه، حالا تو سنین بالاتر دانشجو، تکلیف درسیش آقا این واحدا رو باید شما بگذرونید، امتحان بدید، نمره بیارید. خب یه مقداری سختی داره، ولی لذت هم میبره، میخونه، میفهمه، امتحان میده، نمره میاره. اما یه جاهای شاگرد یک کوتاهی‌هایی کرده، استاد جریمش میکنه. جریمه به یه معنی تکلیفه، ولی از تکلیف بالاتر تحمیله. میگه چون به تکلیفت خوب عمل نکردی، مستوجب این جریمه تحمیلی شدی، و خود فردم میفهمه که حالا که داره این انجام میده به جهت اون سستی در انجام وظیفه تکلیفیشه، چون تکالیفشو خوب انجام نداده، حالا این تحمیل شامل حالش شده و داره رنج میبره که چرا من مستوجب این شدم، ببین بغل دستی من به او تحمیل نشد، چرا؟ چون تکلیفشو خوب انجام داد. اون دیگری بهش تحمیل نشد، چون به وظیفش عمل کرد. من چون به وظیفم عمل نکردم، مستوجب تحمیل شدم، لذا نوعی رنج برای خودش حاصل میشه. حالا به این آیه دقت کنید، ببینید تفاوت رو در خود قرآن کریم چی گفته، بعد چند آیه قرآن شاهد بیارم، از دعای ابو حمزه سمالی هم شاهدی بیارم اونجا، و دقت کنید درس سازنده‌ای که این آیه برای ما داره. خوب عنایت بکنید، اول آیه داره تأکید میکنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بابا تکلیف بیش از وسع نیست، هر تکلیفی خدا بر شما معین کرده، این تکالیف در وسع شماست، حتی راحت تر از طاقت. اینم بدونید که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ها به نفس برمیگرده. حالا هر نفسی که بیش از وسعش تکلیف نداره، تکلیفش انجام میده، خب لها سودش هم میبره، نتیجهش هم میگیره. حالا اگر گوش نکرد و خلاف کرد، خب این بر علیهش میشه. بعد میاد دعا رو حالا مطرح میکنه، به ما یاد میده دعا کنید. چی بگید؟ ربنا، پروردگار ما، لا تؤاخذنا ان نسینا. قبل از اسلام نسیان و خطا هم جریمه داشت، ولی در اسلام، پیغمبر اسلام از خدا خواست، مخصوصا در معراج، برخی از اینها رو خدا بر امت اسلامی که امت آخر الزمان بخشید. رفع عن امتی تسع، این یه حدیث معروفه، بهش میگن حدیث رفع. عزیزانی که درس فقه خونده باشن، تو کتب فقهی بابی داره تحت عنوان حدیث رفع، رفع عن امتی تسع، نه چیز از امت من برداشته شد. یکیش فراموش، یادش رفت. شما امروز ظهر مشغول بودید به یه کاری، معمولا اول وقت نماز ظهر استون رو میخوندید، اما بنا به جهتی امروز ظهر اول وقت نتونستید نمازتون رو بخونید، بعدم طبق عادت همیشه که اول وقت میخوندید یادتون رفت نماز مغرب شام اومدید رو به قبله، وای من امروز نماز ظهر است رو نخوندم، به قدری هم ناراحت میشید، خودتون رو میخورید که خدا میدونه واقعا متاثرید. یادتون رفت گناه کردید؟ نه. لذا میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. خدا هم این دعای که ما از زبان پیغمبر در معراج خواسته اجابت کرده، میگه در امت اسلامی اگه یادشون رفت گناهی نداره. خطا هم همینطوره. خطا با گناه فرقش چیه؟ ببینید، شما از من سوال میکنید ساعت چنده؟ من الان نگاه میکنم 8:20 رو این ساعت نشون میده، عمدن به شما میگم 9:20. این چیه؟ چیه؟ گناهه. چرا؟ چون دروغه. دروغ حرام بود دیگه سابقا، حرام بود، حالا هنوزم فکر کنم باشه. بدترین گناهان که امام علیه السلام فرمود همه گناه ها رو بریزید توی اتاق، کلیدش دروغه. امام صادق علیه السلام فرمود دین ما چقدر دقیقه، حیف که فاصله گرفتیم، حیف که خیلی فاصله داریم با این جزئیات عملی دینی و خیال میکنیم همین ظواهر دینی کافیه، شعار دین بدیم کافیه. امام صادق فرمودن طعم ایمان را نمیچشد کسی که دروغ ولو به شوخی ترک نکند. به شوخی طعم ایمان را نمیچشد کسی که دروغ ولو به شوخی ترک نکند. حالا اگر نعوذ بالله شما از بنده پرسیدید ساعت چنده، من میدونم 8:20 است، میگم 9:20. گناه معصیته و اینجا جریمه داره، جریمهش میشه تحمیل، کالا عرض میکنم. اما اگر نه، واقعا چشمم تار دید، عینکم تار بود، بنا به جهتی من 8:20 رو 9:20 دیدم، به شما گفتم 9:20، من گناه کردم؟ این خطاه. معصوم نه خطا میکنه نه گناه. در خطا هم میگه نه، خدایا ما پیغمبرم از خدا خواست، خدا میگه بله. اگر امت خطا بود، البته ما باید دقت لازممون رو بکنیم، اگر دقت لازم رو کردیم، تعمدی نداشتیم، حالا خطایی رخ داد، نه این معصیت نیست، این گناهی نداره. تا اینجا هم داره توضیح میده، بله همون گونه که پیغمبر تو معراج خواست، ما هم میخوایم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. خیلی نکته ظریفیه. ببینید، گناه، آلودگی که مستوجب تحمیل می شود، با اون مثالی که زدم، شاگردی که در کلاس به وظیفه درسیش عمل نمی کنه، استاد جریمش می کنه، این جریمه مثل یه زنجیر دست پاگیر اینو همجوری اسیر کرده. میگه گناه نتیجهش تحمیل، شما در واقع تو زنجیر عقوبت گناه گیر میفتید، در واقع مثل یه زنجیری دست پای شما رو بسته، نمیذاره پرواز کنید، اوج بگیرید. میگه خدایا اگر ما فراموش کردیم، اگر ما خطا کردیم، نه معصیت، جریممون نکن که مثل اونجایی که قرار تحمیل بشیم، زنجیر دست پاگیری دست ما رو ببنده، ما رو گیر بندازه، نتونیم اوج بگیریم. این دعاست، این مناجاته، به اجابتم رسیده، پیغمبرم توی معراج خواسته، خدا هم این رو قبول کرده. ولی از اینجا به بعد، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، خدایا بر ما تحمیل نکن اون چرا که طاقت نداریم. خب تکلیف که در حد وسعه، تحمیل میتونیم طاقت نداشته باشیم. بله، حالا تحمیل چیه؟ بذارید من از قرآن چند تا شاهد بیارم، تقاضا دارم دقت کنید و روایت رو هم از معصوم براتون بخونم، ببینید چه نکته هایی در این آیات نهفته شده. و اگر تو بحث امتحانم مطرح میشه، بله گاهی ما ادعا میکنیم، میگه ها مدعی هستی، بسیار خوب، حالا امتحان برات قرار میدم، ببین چه میشه. یه وقت میگه خدایا ما که هستیم، ما را آقا افتاده حساب کن، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ولی حالا اینجا خوب دقت کنید، خداوند قانون داره، بارها عرض کردم این قانون خدا را تحت عنوان سنت الهی، من چند تاشو به عنوان نمونه تو آیات شریفه 96 97 98 سوره اعراف، اول اجازه بدید براتون بخونم، سوره مبارکه اعراف آیه 96 97 98 اول، ولو 96 اعراف، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یعنی اول چی؟ آقا حالا که تو این کلاس ثبت نام کردی، اگه خوب درس خوندن، اگر به حرفای استاد گوش دادن، اگر اونجوری که استاد میخواست حرکت کردن، آقا مدارک علمی بهشون، نه مدرک کاغذی که هیچی، حقایق علمی رو بهشون میدن. مثال عرض کنم یه جور دیگه، آقا شما پای درس یه عالم ربانی میشینید، اون عالم ربانی قدرت افاضه داره، قدرت الغای مطالب بر سینه شما داره، همون جوری که حضرت موسی خواست از جناب خضر بگیره، و آتینا من لدنا علما، من لدنا که خیلی بحث داره. حالا اگر یک عالم ربانی اینجوری بود به شما گفت باشه بیا بیا تو کلاسم بشین، شما رفتی تو کلاسش نشستی، دو حالت داره، حالت اول گوش کردی، تابع شدی، نتیجه‌اش چی میشه؟ اون چرا که او میتواند افاضه کند به شما افاضه میکنه. لذا پنج نفر پای درس این استاد ربانی نشستن، یکی مطیع گوش میکنه، عامل، میگیره اون چرا که باید بگیره، میرسه به اونجایی که باید برسه. اینجا تحت این عنوان ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر مردم ناحیه ها و بلاد و سرزمین ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یعنی تکلیفشون انجام بدن، تحمیل نیست، هیچی هست، برکاته. این دسته اول تو این کلاس. ولیکن، لیکن به بعد میشه تحمیل، اون چیه؟ کذبو، گفتن ول کنید آقا این حرفا چیه، این کلاس ها چیه، و توقع دارید افاضه بشه، توقع دارید چیزی به شما داده بشه، نتیجه چی میشه؟ ولیکن کذبو فأخذناهم بما کانوا یکسبون، اون چرا که این نفس برای خودش کسب کرد چی بود؟ اخذناهم، چون تکذیب کردن ما بیخ خیرشون رو گرفتیم، گفتیم ها اینجوری عمل میکنی، حالا جای دیگه توضیح میده این بیخ خیرشون رو گرفتیم یعنی چی. مثال رو باز برمیگردم، آقا پنج نفر سر کلاس یک عالم ربانی نشستن، یه نفر قشنگ گوش میده و میگیره، چنان حقایقی رو به او میده که بغل دستیش چی هم خبر نداره، اما یه عده بازیگوشی میکنن، شیطنت میکنن، این باید جریمه بشه، این جریمه تحمیله، تحمیلم به اقتضای سطح شیطنته، به اقتضای سطح تخلفه. حالا آیات دیگه اینو بیشتر روشن میشه. الله اکبر از این آیات بعد دقت کنید، افأمنم اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا ساکنین قریه ها، مردم بلاد و سرزمین ها احساس امنیت می کنن اگر قرار شد تکذیب آیات الهی بکنن، ولو شب تو عالم خوابن که بلاگیر نشن؟ یعنی بگه راحت گرفتم خوابیدم، چقدر امت ها بودن تو خواب بلاگیر شدن، این مالا طاقت لنا بود، این بلا یا نبود؟ ولی این بلای مالا طاقت لنا تکلیف بود یا تحمیل بود؟ تحمیل بود. تحمیل باعثش کی بود؟ خودشون بودن. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید در هدایت، در عنایت، در محبت، در لطف، در رحمت خداوند دو جور داره. همون جوری که هدایت عامه داره، هدایت خاصه داره. رحمت واسعه داره، رحمت خاصه داره. بارها عرض کردم شما در قرآن کریم ندارید و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من اونقدر وسیعه که به همه میرسه، تو دعای کمیل هم میخونید و ها کذا. اما تو همین قرآن ندارید یختص به رحمتهی من یشا، اختصاصی دارم رحمت برای کسانی که میخوام. یعنی این شاگردای تو کلاس یه دسته کاری میکنن که رحمت خاصه شامل حالشون میشه، که در بحث هدایت اینو میگن هدایت ثانویه، نه هدایت اولیه. هدایت اولیه تو رحمت عامه خداست. خدا همه رو به وسیله پیغمبر و امام و کتاب و عالمان دینی در طول تاریخ چه میکنه؟ هدایت عامه میکنه. این هدایت عامه الهی برای همه انسان هاست. اما کسانی که والذین اهتدوا لزدناهم هدا، لزدناهم هدا چیه؟ یعنی اون کسانی که از اون هدایت اولیه که هدایت عامه برای همه است استفاده میکنن، گوش میدن، شاگردای خوبیان، زدناهم هدا، میشه هدایت ثانویه، میشه رحمت خاصه. در بحث تحمیل ثانویه است بر مبنای عدم انجام تکلیف. عنایت فرمودید چی شد؟ اولیش چیه؟ تکلیفه. ولی وقتی فردی تکلیفش رو انجام نمیدهد، تحمیل صورت میگیرد بر مبنای اون بحث ثانویه که باعثش خودش شده. همونطوری که اگر ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات، نقطه مقابلش، ولکن کذبوا فاخذناهم به ما کانو یکسبون. پس گوش کردن اون هدایت ثانویه، اون رحمت خاصه شامل حالشون شد. گوش نکردن، نه تنها رحمت خاصه شامل حالشون نشد، بلکه تحمیل بر اونها صورت گرفت. این آیه داره اونو میگه، میگه خدایا منو مستوجب تحمیل، یعنی کاری بکن، کمکم کن، من اونجوری نشم که تحمیل بر من صورت بگیره. اگه تحمیل صورت بگیر، از ماست که بر ماست، تقصیر خودمونه. حالا اینجا اجازه بدید قبل از این که ادامه آیه رو بخونم، از دعای ابو حمزه شاهدی براتون بیارم. چقدر دعای ابو حمزه خوندید تو ماه رمضان و انشالله دقتم کردید. اوایل دعای ابو حمزه که دارید شروع میکنید، این عبارت چیه؟ شما رو به خدا دقت کنید. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. الله اکبر. باور کنید گاهی وقتا آدم سحر وقتی این دعای ابو حمزه رو وا میکنه، میخواد بخونه، همین یک کلمه جمله اول، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، جا داره تا اذان صبح اگر وقت اجازه بده رو همین فکر کنه. فکر 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 فکر، و این فکر ذکر، و اون ذکر فکر بعدی، و اون فکر بعدی عمل بعدی. حالا به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده عرض کنم. آقا ادب کردن بده؟ مؤدب یعنی ادب کننده. پدر مادر بچه‌ها رو باید ادب کنن، معلم باید شاگردش رو ادب کنه، دوستان هر کدوم در صدد ادب کردن دوستان خودشون باشن. ادب کردن که یک کار ارزنده و ارزشمندیه. خب حالا مؤدب خدا باشه، الهی خدای من لا تعذبنی، حالا لاشو بد میگم، اگر قرار شد مؤدب خدا باشه خب از این بهتر. اما معلومه که ادب کردن خدا دو جوره. یه ادب با عقوبت هست، میگه خدایا منو مستوجب این جور ادب شدن نکن. یه ادب منهای عقوبته. اون چیه؟ مثال همون کلاس شاگردو زدم. آقا شما وقتی پای درس یک عالم ربانی نشستید، یه وقت عالم ربانی داره ادبتون میکنه، داره تربیتتون میکنه، بشید خودتون یک مثلا پای درس اصلی قاضی هستید، اللهم ارزقنا، یه همچو اساتیدی، پای درس ملا حسین قلی همدانی نشستید، اللهم ارزقنا، یه همچو عالمان ربانی که اینا نگاهشون آدم رو عوض میکرد، آنان که به یکی نصر مز وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ با یک نگاه مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه مرد زحمت کشیده ای بود، فقط مرجع تقلید فقهی نبود، مرحوم آیت بروجردی مقاماتش از مرجعیتش خیلی بالاتر بود. مرحوم آیت بروجردی به شاگردای خصوصیشون آخر عمر گریه می کرد، آه می کشید و می گفت اگه 50 سال بگردید صاحب نفس پیدا کنید، 10 سال باقی مونده عمرتون رو پای اون فرد صاحب نفس بنشینید میارزد. یه آدم زحمت کشیده، استخون خورد کرده، یه دنیا دیده، حالا یه همچو صاحب نفسی پیدا کردید، پای درسش نشستید، داره شما رو ادب میکنه. ادب اولیه ادب عقوبتی است یا ادب تعلیمی رو روال صحیح تربیتی است؟ اولی اینه دیگه. رضا میگه عزیز من این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری باش، اونجوری باش، شما هم شاگرد مؤدب تابع هستی، شما رو میرسونه به اونجایی که باید برسونه. رضا مرحوم آیت الله کمپانی، حالا دوست نداشت اسم کمپانی براش ببرن، مرد بزرگی بود، آشمام حسین غربی، مرد بسیار بزرگی بود، آخرین شاگرداش دیگه مرحوم آیت بهجت بود و اینا که از دنیا رفتن. خب خیلی پای درسیشون بودن، بعضیا هیچی نشدن، بعضیا به جاهایی رسیدن. یکی از شاگردای ایشون که خیلی به مقامات بالا رسید مرحوم آیت الله میلانی بود، که مرحوم آیه کمپانی راجع به مرحوم آیه میلانی چیزایی به برخی از شاگرداش گفته بود، حتی گاهی، چون مرحوم آیه میلانی ترک بود، مرحوم آیه خویی هم ترک بود، اینا هر دوتا شاگردای مرحوم آیه کمپانی بودن. مرحوم آیه کمپانی فرموده بودن من هر چی داشتم این دوتا ترک گرفتن، اما اون یکی فقط منقول رو گرفت، این معقول و منقول هر دوتا رو گرفت، مرحوم آیه میلانی رو فرموده بودن. یه وقت استاد میبینه بابا شاگرد لایقه، شاگرد میخواد، میگه بیا هر چی دارم در طبق اخلاص میذارم، ادبت میکنم، بیا بالا. اول یه وقت شاگرد انقدر شیطونه، میگه ردش کن، اصلا نمیخوام ببینمش، پناه بر خدا، ردش کن، نمیخوام ببینم. این از تحمیلم چیه؟ بالاتر. این چیه؟ این رجمه، رندنه. انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، الله اکبر. اگر در دوران غیبت امام عصر علیه السلام ابدال اوتاد چهره های معنوی ما را رجم کنن، بگی اینا رو ولشون کنید، اینا هیچی نیستن. این یک نوعه، اما بین این دوتا که نه مثل اوله نه مثل این آخری، میگه من یه مقدار تنبیهش میکنم، این گوشش رو یه کمی میپیچونم تا ادب بشه برگرده. این تأدیب با چیه؟ با عقوبته. امام سجاد تو دعای ابو حمزه الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خدایا تو مؤدبی، ادب میکنی، ولی من جز این دسته دوم نباشم که با عقوبت ادب بشم، جز اون اولیا باشم. تحمیل مال کسانی است که در حد رجم نیستن، انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. مثل دسته اولم نیستن که زدناهم هدا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب، که این رزق فقط رزق جسمی نیست، یرزقه من حیث لا یحتسب. چنان مطالب معنوی رو از کانالی که حساب نمی‌کنی تو ذهنت میزنه، بله، ولی به من یتق الله. این تعلیم تأدیب بدون عقوبته. پس اینجا آیه چی میگه راجب تحمیل؟ پس سوره مبارکه اعراف آیه 96 فرمود اگر ایمان بیارن، اگر اهل تقوا باشن، یعنی چی؟ یعنی به تکلیف عمل کنن، تکلیف هم مالا یتاق نیست، در حد وسعه. آقا بینی و بین اللهی 17 رکعت نماز در 24 ساعت تکلیف مالا یتاقه؟ این انصافه؟ خانم حجاب داشتن تکلیف مالا یتاقه؟ آخه به من متلک میگن. خب پس معلومه تو متلک‌گو رو بر خدا ترجیح دادی؟ چون متلگو خوشش نمیاد تو بی حجاب میشی، وگرنه حجاب داشتن کجاش دشواره، کجاش سخته. یه زمانی هم بهانه میکردن دست و پاگیره، الان که ما تو همه رشته ها پیشرفته های با حجاب هم تو همه جای دنیا داریم میبینیم و هاکذا. منظور خب تکلیف که مالای اتاق نبود، ولی اگر تکلیف انجام دادید، آقا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، این برکات فقط باران آسمان و خوبروییدن گیاهان نیست، از عالم بالا و از عالم پایین خیرات به شما میرسه که بحثای خاصی داره. اما حالا افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا کسی که تو عالم خوابه اگر به تکلیفش عمل نکرده قرار شد عذاب ما بیاد و او را ادب با عقوبت بکنه یا خدایی نکرده رجم بکنه که از اون مرحله رفته بالاتر، احساس امنیت میکنه چون توی گوشه پناهگاهی گرفته خوابیده؟ یا به عکسش آیه بعدی، افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون، حالا اگه وسط روز تو اون گرما تو اون روز مشغول بازی و بازیگوشیه احساس امنیت میکنه قرار بشه بلا بیاد دامنگیرش بشه، یعنی تحمیلش بکنیم، یعنی برای خدا که فرقی نمیکنه، روز باشه شب باشه، نمیدونم خواب باشی بیدار باشی مشغول بازی باشی. افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، مکر الهی بارها میدونید، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. در اون بیان امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه هم امام علیه السلام الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی حیلتک، اونم باز همینه. مکر الهی یعنی چی؟ مکر نه یعنی حق بازی، نعوذ بالله، یعنی چاره اندیشی، یعنی برنامه ریزی برای اینکه انسان در مقابل کسی که میخواد با او مکر کنه حریفش بشه. شما تو میدان جنگی میدونی دشمنت خیلی زبله، داره یه نقشه هایی میکشه گولت بزنه که بر شما غلبه کنه، خب شما باید نقشه‌ش رو خونسا کنی. میگه و مکرو، مکر میکنن، یه نقشه هایی میکشن، و مکر الله، خدا هم نقشه میکشه، و الله خیر الماکرین، نقشه کشی خدا خیلی بهتره، تدبیر الهی خیلی. خب حالا مکر خدا چیه؟ اگر کسی به تکلیف انجام نداد چی بشه؟ دوچار تحمیل بشه. مثلا حالا من روایتشو براتون میکنم، آقا جون تکلیف خدا اینه که احترام به پدر مادر بکنی، نمی کنی؟ تحمیل قطعیه، نمیتونی از تحمیلش سرباز بزنی. حالا دعا میکنی لا تحملنا ما لا طاقت لنا، ما لا طاقت لنا چیه؟ آقا کسی که پدر و مادر از او راضی نباشن تو دنیاش هم خیر نمیبینه، خب این ما لا طاقت لنا است دیگه، هرچی میدوه به جایی نمیرسه. میگه خدایا چرا هر کاری میکنم نتیجه نمیگیرم؟ بابا این قانون خداست، تحمیله، عامل تحمیلم خودتی، خب نکن، دل استاد رو نشکن، دل بندگان خدا رو به درد نیار، دروغ نگو، غیبت نکن، مردم آزاری نکن، سنگ اندازی برای کسانی که برای دین میخوان کار بکنن نکن. اینا نظام الهی در این عالمه، اینا تکالیف شماست، انجام نمیدید تحمیل خدا بر شما بار میشه. بعدم میگه به موقع باران نمیاد، دعا میکنیم به اجابت نمیرسه، خیر و برکت نداره، هرچی میدویم به جایی نمیرسیم. چرا؟ چون تحمیل. لذا میگه ما لا طاقت لنا، خدایا اینا در طاقت، بله در طاقت ما نیست، واقعا گاهی زیرش داره شونه های ما خم میشه، اما بر مبنای این که به تکلیفمون انجام ندادیم. حالا اجازه بدید روایت رو بخونم ببینید، اجازه یه آیه دیگه هم بخونم بعد روایت. سوره مبارکه غافر، 40 سوره قرآن که بهش سوره مؤمنم میگن، آیه شماره 21، شماره به خدا کمی دقت کنید. اولم یسیرو فلعرز، این سیر در عرض میدونید یعنی مطالعه کنید تاریخ رو، زندگی انسانها رو، جوامع بشری رو، یک کمی افق دیدتون رو گسترده تر کنید، در محدوده خودتون دور نزنید، یک کمی افق دیدتون بذارید گسترده تر بشه. فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض، آقا یک کمی سیر کنید در زمین، یک کمی تاریخ رو مطالعه کنید، یک کمی به گذشته مراجعه بکنید. چقدر افرادی بودن که قوتشون از شما بیشتر، قوی تر، چه از نظر فرض کنید بدنی شخصی، چه از نظر قدرت‌های حکومتی و مثلا حکمرانی و غیره. آثار زیادی هم در این عالم گذاشتن، او کارایی کردن، فرعون ها، نمرود ها، نمیدونم این همه تواقیت تاریخ، این همه قدرتمندای کذایی که تو این عالم بودن. فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. خداوند به خاطر گناهانی که اینا کرد بیخ خرشون رو گرفت و هیچ عاملی هم برای نجات اینها در مقابل خدا نبود. یعنی چی؟ یعنی اگر افراد قوی تر از شما هم باشن، خیلی توانمندتر از شما هم باشن، ولی به تکلیفشون عمل نکنن، قرار بشه خدا بیخ خرشون رو بگیره، واقعی نگهدارندهی عامل محافظتی براشون نخواهد بود. این تحمیل بله، این مالا طاقت لنا هست بله، ولی خود کرده را تدبیر نیست، خودمون کردیم، نتیجهش هم باید ببینیم. حالا اجازه بدید دو تا روایت، یکی از امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی از امام باقر علیه السلام بخونم. مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه السلام به حال الانوار جلد 70 صفحه 350، توقع الذنوب فما من بلیت ولا نقص رزق الا بذنب حتى الخدش والكوه والمصيبه. الله اکبر. دقت کنید، توقع الذنوب، آقا خودداری کنید از گناهان، بترسید، گناه نکنید. حالا ممکنه من بیچاره وقتی این روایت رو میخونم میگه از گناه بترسید، میگم دزدی، چشم دزدی نمیکنم، اختلاس نمیکنم، رشوه نمیگیرم، زنا نمیکنم. دروغ گناه نیست، غیبت گناه نیست، کبر گناه نیست، بی‌انصافی گناه نیست، دل بی گناه رو شکستن گناه نیست، سخنچینی و نمامی، دیگران رو به جان هم انداختن گناه نیست. خیلی شنیدید دیگه، همه اینا دیگه تکراره، ولی از باب تذکر عرض میکنم. پیغمبر با یارانشون از یه جنگی بر میگشتن، شب قرار شد جای اتراق کنن. خب گفتن حالا یه کمی چیز از این بیابونا جمع کنیم، هیزومی روشن، آتشی روشن کنیم، مثلا چیزی درست کنیم. یا رسول، این بیابون چیزی پیدا نمیشه، صحرای شنزار عربستان. فرمود هر کسی هر چی دید پیدا کنه. خب جمعیت پخش شد، تیکه های ریز خار جمع کردن آوردن ریخ، تلمباری شد. پیغمبر فرمود صبر کنید، گناه هم همینجورا، اون کوچولوها به نظر نمیاد، وقتی جمع میشه میبینید چه خبره. به همین جهت یکی از گناهان کبیره کوچک شمردن گناه صغیره است. گناهان کبیره رو که شمردن، یکیش اینه، اگر کسی گناه صغیره را کوچک بشمرد، این خودش میشه گناه کبیره. و لذا اگر واقعا یه وقتایی ما با خودمون خلوت کنیم، یه صبح تا شب چند جا تکبر ورزیدم، خودم که میفهمم، چند جا انانیت من باعث شد، چند جا دیگه پناه بر خدا. لذا وقتی امیرالمؤمنین میفرماد که بابا از گناه بترسید، خودتون از گناه دور کنید، بعد فرمودن فما من بلیتن، هیچ بلایی نیست، هیچ گرفتاری نیست، ولا نقص رزق، هیچ مشکلی در کمبود رزق و روزی نیست، الا بذنب، مگر به خاطر گناهی که انجام میشه. پس تحمیل دیگه، ممکنه مالا طاقت الان باشه، ولی خب به خاطر گناهیست که انجام شده. بعد حضرت با حتی مشخص میکنن، حتی الخدش، یه خراشی رو دستت میفته، آقا اومدم کتاب از زیر میز بردارم، دستم خراشیده شد، یه چیکار کردی؟ خدایش بیامرز. کیا بودن؟ ما کیا رو دیدیم؟ خدایا ما رو محروم نکن از اینا. مرد خدایی بود در خدمتشون، رفتیم جای، قرار بود بریم جایی، پیرمرد بود، از در خونه در اومدیم، پاش سر خورد افتاد، من خیلی هول کردم. خب پیرمرد بود، این لگنش نشکنه چی بشه، دیدم بلند نمیشه، زیر و بغلش گرفتم با حول خاصی، حاج آقا چی؟ گفت نه دارم فکر میکنم. گفتم فکر چی حاج آقا؟ گفت چه کار کردم که خوردم زمین؟ بیهوده نیست، حتی این زمین خوردن من باید یه کاری کرده باشم. اینقدر حساب داره عالم. جهان چن چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. به قول پروین اعتصامی، قطره ای در جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. حتی الخط شبل کوه، کوه زمین خوردن و المصیبه، حتی هر مصیبتی که برای شما پیش میاد چه کار کردید؟ باید یه زمینه ای داشته باشه. لذا اگر میگه که خدایا ربنا لا تحمل ما لا طاقت لنا، ما لا طاقت لنا تحمیل نه تکلیف، تحمیلم بعد از برخورد ما با تکلیف، مثل الهی لا تعذبنی به عقوبته. و اینم روایت داره توضیح میده، میگه بله از این دست خراش تو دستتون ایجاد شدن تا به زمین افتادن تا غیره، ببینید چی کار کردیم. البته ممکنه کسی بگه مگه اصحاب ابا عبدالله کاری؟ نه، اون تکلیفشون بود در شرایط خاص، و چون این تکلیف دشوارتر از وسعه، کسی که حاضر میشه مقامش خیلی بالاست. لذا امام حسین چی میفرمود؟ اگه ظرفیت ندارید بیعتو برمیدارم برید، ولی به اون مقامی هم که قراره برسید نمیرسید. اونایی که میفهمیدن چی میگفتن؟ اگه هزار بار بکشن دست بر نمیداریم. اونایی که نمیفهمیدن میگفتن خیلی خوب ما میریم. و اونایی هم که رفتن ولی بعد فهمیدن، مثل توابین هی تو سرشون میزدن. وای چه فرصتی پیش اومد قدرش رو ندانستیم. انه، این روایت یادتون باشه، انه فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرزو لها، در طول زندگی شما یه نسیمای حیات بخش معنوی میوزه، هان بگیرید ها، رد میشه مثل نسیم صبحگاهی که میاد میره. یکی از اینها واقعی کربلا بود، هر گرفت، اما بعضی از نزدیکان ابی عبدالله نگرفتن. مثلا از خود آقا، از مدینه چند نفر اومدن کربلا شهید شدن غیر از خانواده امام حسین؟ هیچ. شما این همه تو مدینه پیغمبر رو دیدید، امیرالمومنین رو دیدید، حضرت زهرا رو دیدید، امام حسن رو دیدید، امام حسین رو دیدید، تکون نخوردن که نخوردن، نتیجهش هم اون شد. مثلا یا تو کوفه بابا امیرالمومنین رو دیده بودید، خلافت علی رو دیده بودید، چند تا از کوفه اومدن، یه چهار تا مثل حبیب بن مظاهر و دیگران و این حرفا. لذا اگر کسانی یه وقت یه تکالیف خاصی میاد، اون رو با آغوش جان میخره، اون میشه امتحان حاد به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خاص. بنده خیلی وقتا در رابطه با همین کاری که خود ما ها داریم میکنیم، خدای من شاهد راست میگم، خدایا تو شاهدی رو وظیفه میگم، خستم، بدنم داغونه، توان جسمیم دیگه به کلی از بین رفته، انقدرم فشار روحی رو منه که خدا میدونه زنده بودنم معجزه است، ولی همش میگم خدایا تکلیف کردی بر من، یاریم کن خسته نشم، تا رمق دارم میستم، اگر بگم نیستم بریدم، میگه برو بیش از این ظرفیت نداشتی. یه وقت محضر استادمون بودیم، خدایش بیامرزه، گفتیم استاد فلانی هم گول خوردا، شنیدیم هم چه کارایی کرده، خیلی به هم ریخت چون توقع نداشت از اون فلانی، ولی فوری اینو گفت، گفت به جای این که بگید فلانی بیچاره است، بگید خدایا اگه ما رو در امتحانی یک کمی حادتر از اینی که هست قرار دادی، نکنه ما اینجوری بشیم. اگه قرار اوج بگیرید، حالا انشالله اون سوال دوم عرض میکنم، اتفاقا یکی از مستمعین خارج از ایران پرسیده، مستمع آنلاین بوده، از امریکا فرستاده برای من، میگه که من صحبت شما رو گوش کردم، شما گفتید تعالی در از عالم ملکوت به عالم جبروت لاهوت رو نگفتید، مگه تو مرحله لاهوت، تو مرحله واحدیت نمیشه سیر کرد؟ من نمیخواستم وارد این مرحله بشم، ولی انشالله اینو بحث میکنم. این جز دومین سواله که جز اون سوالاتی است که باید بحث کرد. توقع داریم سر از لاهوت در بیاریم؟ نه، پایین تر انشالله بگم. توقع داریم تو عالم جبروت سیر کنیم؟ باشه بیا. حالا امتحان، تو پول امتحانت میکنم چیکار میکنیم؟ تو مقام امتحانت میکنم چیکار میکنی؟ تو فوش خوردن در مسیر دین امتحانت میکنم چیکار میکنی؟ نه، تو مسیر رضای خدا تنهای تنهات میذارم. میبری؟ یا میگی خدایا کمکم کن؟ هفته قبل گفتم کار به جایی رسید که ایوب پیامبر جز همسرش هیچکی براش نمون. اونم اون وضع دردناک برید. چی گفت؟ رب اینی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین. اهل ذکر به این آیه خیلی توجه دارن که توی مسائل خاصی اینو ذکر بگیرن. رب اینی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین. بله قرار اوج بگیرید، مگه بی امتحان میشه اوج گرفت؟ ولی در امتحان تکلیف سنگین تر میشه، بله. اما در این حال اگر به تحمیل رسید دست خودتونه. حدیث دومم بخونم. من امشب فکر میکردم سه تا سوال جواب بدم، حالا هم یکیش هم تمام نشد. امام باقر علیه السلام اصول در کافی جلد دوم صفحه باب ذنوب، نعوذ بالله من الذنوب التي، من الذنوب التي، پناه میبرم از گناهانی که چی؟ تعجل الفناعه، نابودی را جلو میندازه، و تقرب العجاله، مرگا رو تسریع میکنه. خب داریم که کسی صله رحم نکنه عمرش کوتاه میشه، کسی عاقب والدین بشه عمرش کوتاه میشه، کسی ظلم به دیگران کنه یه سری بلیات براش پیش میاد. نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناعه و تقرب العجاله و تخل دیاره، سرزمین ها رو خب بلاگیر کرد، خالی شدن، کسی توش دیگه نمون، بلا گرفت. آقا باران به موقع نیومد، دیگه امکان زندگی تو منطقه نداره، یا بلایی آمد، صاعقه ای اومد، زلزله ای اومد، همه رو از بین برد. و هیه اونا چیه؟ قطیعت الرحمه و العقوقه و ترک الخیر یا اول بر. قطع رحم، عاقب والدین شدن، کار خوب را ترک کردن. عزیزانی که دست به خیر دارید، خیلی عوامل پیش میاد دلخور بشید، زده بشید، خسته بشید، ولی اینا به زنگاهای امتحانا و قطع کردن اینها تکلیف بود. این تکلیف قطع شد، نتیجهش تحمیل میاد. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، مثل این که الهی لا تعذبنی به عقوبتک. اگه خدا با عقوبت ادب کنه، خدا خلاف نکرده، من کاری کردم، جز با عقوبت ادب نمیشم. حالا اگه با عقوبتم ادب نشدم چی میشم؟ انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، پناه بر خدا که انسان بخواد به اونجا برسه. شما ببینید مردمی که کار رو به کجا میرسونن. آقا یه دختر 3 ساله، داغ دیدم نه، مصیبت زدم نه، اون همه مشکلاتی که در مثلا فرض کنیم کربلا و خرابه کوفه و تو مسیر شام و بعدم تو خود شام، اینا هیچ کدوم نه، ولی یه دختر 3 ساله مصیبت زده شده، علل قاعده مردم چجوری برخورد میکنن؟ آقا کدوم مکتب، کدوم مذهب؟ نه اصلا یه آدمی که دین نداره تو جامعه لایک، یه آدم بیدین بیدین، ولی بابا این مقدار وجدان انسان، میگه این بچه 3 ساله باباش از دست داده، این یتیمه. میگه نه آقا چقدر پیش اومده یه آدم های حتی بیدین میبینن یه بچه یتیم جلوشونه، بچه خودشونو بغل نمیکنن، نوازش نمیکنن، این بچه دلش میشکنه، این بچه آزرده میشه. حتی اگه قرار محبت کنیم اون بچه یتیم رو جلو بندازیم، دم از دین میزدن، خدایا من چی بگم، این درد کجا ببرم؟ دم از دین میزدن، دم از قرآن میزدن، دم از خلافت پیغمبر اسلام میزدن. ببینید چه کردن. حالا یه بچه نصف شب خواب بابا دیده، اولا که تو خرابه جاش دادید. خرابه یعنی چی؟ قدرت ها، حکمران ها یه فضایی نزدیکی کاخشون داشتن، سقف نداشت، دیوار داشت که اگه بارون میباره بارون بریزه سرشون، اگه آفتابه آفتاب اذیتشون کنه، ولی دیوار باشه که نتونن فرار کنن. مأمورین این اسرا رو می آوردن تو خرابه، یعنی روز تو آفتاب بودن، شبم اگر سرما و باران بود سرما و باران. آقا اینا رو تو خرابه نگه داشتید، حالا با همه اون ظلمها و جنایتهایی که کردید، حالا دختر خواب دیده باباشو، یه وقت نصف شب از خواب پا شد بهانه بابا گره، عمه جان بابام اینجا بود، من بابامو میخوام. خب حالا این بچه 3 ساله رو چجوری آرام کنن؟ طبیعی است که بقیه‌ای که دوربر دختران گریهشون میگیره، خب همه گریهشون گیره. صدای گریه خرابه بلند شد. یزید خبیث که کاخش وصل به خرابه بود از صدای گریه بیدار شد. گفت این سر صدا چیه این وقت شب؟ گفتن دختر خردسال ابی عبدالله بهانه باباشو گرفته. و صدای گریه تو خرابه پیچیده. گفت خواست سر باباشو براش بفرستی. سر رو گذاشتن تو طبق و روش روپوشی انداختن. آوردن. زینب سلام الله علیها اومد در خرابه اصرار کرد اینو نیاری تو. هر چه تمنا کرد این بچه ظرفیت نداره، سر بریده بابا رو برای بچه نبرید. گفتن امر یزید باید بیاریم. سر آوردن جلو دختر، فرمود عمه جان من که غذا نخواستم. گفت اون چه تو میخوای دورد طبقه. روپوشو برداشتید سر بریده بابا، نگاهشو به چشمای بابا دوخت. شامیا بدن بابا. شامیا بدن بابا. عمه رو زدن بابا. سر رو در آغوش گره، شروع کرد نوازش بابا. یه وقت دیدن سر یه طرف، دختر یه طرف. بعضی ها خیال کردن بچه آرام شده، خوابش برده. امام سجاد فرمودن عمه جان خواهرم از دنیا رفته. زینب سلام الله علیها فرمودن غسال دعوت کنید، میخواییم این بچه رو شبانه دب کنیم. یا لالعجب این امت چه میکنن؟ پیغمبر رو شبانه دب کردن، زهرا رو شبانه دب کردن، علی رو شبانه دب کردن، حالا اومدن دختر رو شبانه دب کنن. غسال آمد بدن رو برهنه کرد غسل بده. گو بزرگ شما کیه؟ زینب اومد جلو گفت تا نگه این بچه به چه مرض از دنیا رفته من غسلش نمیدم. این که بیمار نبود، آخه تمام بدنش کبود و سیاه. یه وقت دیدن زینب خیلی بیتابی میکنه، شاید بیاد دفن شبانه مادر خود. صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله یا ابن رسول الله یا حجت الله على خلقه یا باب نجات الامه یا رحمت الله الواسعه یا ابن رسول الله ای شهید بکربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك أجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين يا رفيق يا شفيع فكني من هلم المزيد يا دليل المطهرين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث من لا غياث له يا إماد من لا إماد له يا زخر من لا زخر له يا أنيس من لا يا أنيس من لا أنيس له يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزدر إذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدا اگه شما مضطر نیستید ناله نزنید خدا مضطریم خدا بشریت بیچاره ما مضطره خدا به اسم عظمت خدا به عنایات عامه و خاصت به ما رحم کنم رفرج امام زمان امضا بفرما
خدا ما رو به حال خودمون رها مفرما، خدایا بر ما تحمیل مفرما، خدایا ما رو به انجام تکالیفمون عنایت و کمک بفرما، خدایا در مسیر دین دیاریمون بفرما، خدایا این مملکت رو دشمن شاد مفرما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، شیعیان دنیا، نصرت و پیروزی و سربلندی عنایت بفرما، خدا مریض هامون مورد نظر، مریض از جمع ما، به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده، خدا نعمتاتو بر ما مستدام بدار، ما رو دوچار کفران نعمت مفرما، گناهانی که باعث غضب تو و نزول بلا و تحمیل بر ما ببخش، دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان، یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجر، یا رب الحجر به حق الحجر اشم صدر الحسین به ظهور الحجر، و عجل اللهم فی فرج مولانا